فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با نقل روایات دال بر حجیت ید بود. هشت روایت را عموم آقایان اصولگین و فقها بحث کردند، قبلا مطرح شد. بعد اشاره کردیم به بیان مرحوم امام در الرسائلشون فی رسالت الید که روایات دیگری رو هم مطرح کردن و بهش استدلال کردن. تعدادی از این روایات با یک مضمون، سه روایتش، دو روایت محمد ابن مسلم، یه روایت از دعائم در مورد کسی که پولی را پیدا می کند تو خانه خودش چگونه و چگونه. بله، دالون علی حجیت ید. یه روایت هم بهش استدلال کردن، روایت جمیل ابن صالح، اون هم دلالتش تام بود. دو روایت دیگر بود که یکی و دیروز مطرح کردیم، بحث یه مقدار ناقص مندرش به اضافه یک روایت دیگر. روایتی که دیروز مطرح کردیم روایت محمد ابن الحسین قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام امام حسن عسکری رجل کانت له رها على نهر قریت و القریت لرجل فاراد صاحب القریه ان یسوق الماء الى قریته ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر و یبطل هذه الرها و یبطل هذه الرها. این آسیا میشه بیکاره و باطل و بیهوده. اله ذلک ام لا، جایزه براش چنین کاری بکنه یا نه؟ فوقع، امام مرقوم فرمودند و توقیع کردند این که یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. جواب امام حاوی سه جمله: یتق الله، از خدا بترسه، پروا کنه، و با اون شخص آسیادار معامله به معروف کند، و ضرر به برادر مؤمنش نزند. این سه فقره. مرحوم امام تقریب استدلال میکنه به این روایت، به این بیان، این بیان ایشون، ان سؤاله، در حقیقت سؤال سائل اینه که این آقایی که آسیاش تو این مسیر واقع شده ید داره بر این نهر، این ید با این که میدونیم آب مال صاحب قریه است، خود آب بله، اما این ید بر این نهر معتبره یا نه؟ که اگر معتبره لا یجوز، و اگر معتبر نیست یجوز. این عبارتشو سوالش من حیث ان هذه الید علی نهر القریه، آسیابان ید بر نهر داره که نهر از اینجا عبور کنه، بیاد بریزه تو تنوره آسیای او و بعد وارد آسیا بشه، از زیر آسیا بیاد بیرون ادامه پیدا کنه. نمیدونم دیدید آسیاهای قدیمی رو یا نه، تا 30-40 سال قبل خیلی رایج بود، بعد دیگه آسیاهای موتوری که در آمد و مکانیکی اینها از بین رفت. هنوز خرابه هاش در خیلی جاها وجود داره، مسیر آب، تکنیکش هم اینجور بود، مسیر آب وقتی یه مقدار بالا و پایینی داشت از یه جای بالایی میومد پایین، میومد اونجا آسیا میساختن، یه تنوره آب میامد تو اون تنوره با فشار میامد زیر آسیا، با اون فشار اون آب اون چرخه چوبی که توی آب بود میچرخید و به اتصالش با اون میله بالا سنگ آسیا رو میچرخوند.
میله تو آب نبوده
اینها، ولی اون زیر آب یه چرخه‌ای بود. اون چرخه که میگرده اون وقت سنگ چجور میگرد؟ سنگ بالا بود، اون سنگ چه اتصالی داشت با پایین؟ نه فهمیدی، متوجه نشدی اینجا رو. میدونم همینجا ببین بله میگم اون چرخه سنگ آسیا که تو آب نبود، چون بعد میره زیرلای این سنگ گندم میره آرد میاد، اگر آب به اینجا برسه که همه رو خمیر میکنه. ها بله بله ها اون میله میگشت، همونی که عرض کردم من، تازه برگشتی به حرف اول. اون چرخه پایین وسطش یه میله‌ای بود، این میله میچرخید و اون سنگ بالایی متصل به این میله بود و میچرخون اونو. حالا درست شد؟ بله بله، هنوز خیلی جا هست نمونه هاش. بله در هر حال این مرد آسیابان نسبت به این مسیر آب ید داره. ایشون می فرماین از این نظر سؤال کرده که آیا این یده بر این نهر قریه در این حال که اصل آب مال دیگریه، اصل نهر در حقیقت مال دیگریه، در این حال یدش به این مقدار حجتون؟ مع العلم من حیث ان هذه الید على نهر القریه اید و استفادت دوران رها، مع العلم به ان الماء لصاحب القریه تکون معتبرتن، آیا این ید بر این دوران هم معتبر است و مثبتتون لحق لهو علیه، حقی برای این آسیابان علیه صاحب آب ایجاد میکنه ام لا؟ سوال از این نظره. امامم جواب داد بله و عجاب بل اثبات که بله این حق براش ایجاد میشه. یتقی الله یعمل بالمعروف لا یضر اخا، همه اینا معناش اینه بله این حق رو ایجاد میکنه و این معناش اینه که این ید حجتون ولا ینافی کونه به لسان الوعظ. ایشون حالا اینجور کردن، هر جای جایی یتقی الله آمد وعظه، در حالی که یتقی الله از ادله وجوب تقوا واجبون، تنها وعظ استحبابی که نیست. ما ان الامر به تقوا و نهی عن الاضرار یؤکدان ذلک، عمل به عرف مؤکدن به این که تقوا و عدم اضرار. بعدم میفرماید و یمکنن یقال ان قوله و یعمل بالمعروف، این لسان وعظ و استحباب نیست، بلکه به لسان اینه که اون چی که اغلا انجام میدن به ماهو و حکم الاغلا، حکم اغلا اینه که ید امارتون علی ثبوت الحق. این بیان مرحوم امام در استدلال به این روایت، البته زیلش هم دارن فتأمل. در رابطه با این بیان عرض کردیم به این که مسئله رو بهتر باز کنی. کسی که اینجا آسیا ساخته و از این نهر استفاده میکنه، یک مطلب آب این قنات مال صاحب قریه زید، طبعا مسیرش هم اولا و به ذات ملک اونه، یعنی وقتی یک چاهی را میزنن، یک قناتی رو احیا میکنن، مسیر اون قنات هم میشه ملک صاحب قنات از باب احیا. حریم این هم و حریمش هم تا یه مقدار، اونا بحثایی در جای خودش، ملک اونه، هیچ کدام اختلاف در این هم که نداره، ملک اونه. حالا میخواد این مسیرش رو عوض کنه، مسیر نزدیکتر و بهتری مثلا پیدا کرده، میخواد عوض کنه. ایجوز و سالک ما باشیم و قواعد اولیه قبل از سؤال عن الامام علیه السلام، سؤال اینه تو اون روزی که اومدی اینجا آسیا ساختی هیچ گفتگویی با این صاحب آب، صاحب قریه کردی یا نه؟ سه حالت اینجا تصویر میشه. یه حالت این است که بله رفته گفتگو کرده، باشه قرارداد بسته، یه پولی هم بهش داده که در اینجا آسیا بسازه و از این آب، از عبور این آب استفاده کنه، این حق رو ازش خریده، شده مالک این حق. این یه حالته. یه حالت دوم اینه که نه، رفته ازش استجازه کرده، اونم گفته اشکالی نداره، ولی باش معامله ای نکرده، اباحه کرده، اجازه داده، ترخیص کرده. این دو حالت. یه حالت هم اینه که نه، بدون اجازه رفته این کارو کرده قاسبانه، همین تصرفش در این آب به اینکه بیاد و تو اینجا بریزه و جمع بشه و از اینجا عبور بکنه، این قصد بود. حالا دعوا کردن نکردن اونش هم کاری نداری، ولی قاسبانه این کارو کرده باشه. سوالت ثبوتن که از این سوالت خارج نیست. بله آقا، خب سکوت اگر دالون علی رضا ملحقون بالقسم ثانی، و اگر دال بر رضا نبوده میشه قسم، خیلی اون میشه مثل قسم دوم. البته اون سکوت گفتن در دختر باکره دالون علی رضا، نه همه جا. مسیرش طبیعیه، اما بالاخره اینجا یه آسیا که تو راه ساخته شده، این آب رو اول میریزه تو تنوره آسیاب خودش، اونجا جمع میشه، این خودش تصرفون فلما. این آب نهر که میاد در بحث وضو ببینید، آیا حالا هیچی، همین نهر معمولی میاد، نهر معمولی این بحث رو مطرح کردن، آیا میتونی بریش ازش وضو بگیری یا نه؟
نه
که بار باشه، باشه. اون چرا؟ تازه میگید اذن فهوا، یعنی اذن عام ازش استفاده میشود عرفن، و الا اگر اذن نباشه یه مالکی همونجا بگه حق نداره کسی از این یه مشت آب بر وضو هم برداره، حرام و لا یجوز.
کسی آب مالک نمیشه.
چرا؟ کی گفت اینو؟ کی گفت اینو؟ بله، ولی نه خیر، این چنین نیست. این روایات ما و کلا رو هم معنا کردیم در بحث لازرم، نه خیر، اون چنین نیست. آب رو مالکه، از همون جایی که چاه رو زده، به معنی اینکه تو این چاه که زده آب میجوشه، این میشه ملک مالک این چاه. بله، مالک اونه، نه خیر. بله، نه اینا حرفای سی زمان قضاوت داشتی ها، مال اون زمان اداریه. بنابراین همین اندازه که اومده تصرف کرده، ولی تو همین مسیر جا به جا هم نکرده، میریزه تو این تنوره آسیا و این کار ازش میگیره، تصرفون تصرف در این آب. لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، اذن میخواد، یا اذن گرفته بل معامله یک قسم، یا اذن گرفته بل اباحه دو قسم، یا اذن نگرفته میشه قسم، میشه عدوانی. عدوان اهم از اینه که رو دشمنی باشه یا به غیر اذن، من دیگه عدوانی به این معنای عامه. این سه حالت کم نه در اینجا، حالا در روایت مفروضه که نه، عدوانی نبوده، سالهای سال این بوده، تعرضی هم نشده، گفتگویی هم نشده، پس راضی بوده. یا قسم اول یا قسم دوم. اگر در قسم اول مسلماً حق نداره نهر رو عوض کنه و آسیای او رو تعطیل کنه، این حق رو به او داده و اون الان مالک اون نسبت به این مسیری که الان دارد، ولا اشکال فی. اما اگر از قسم دومه، اگر از قسم دومه و اباحه کرده، در اباحه تصرف معمولا هر جا مالک خواسته باشه میتونه از اباحهش برگرده. ادهی رو دعوت کرده، سر سفره نشستن، غذای زیادی هم پخش کردن، سرو کردن، یه مقدار مشغول خوردنن، یه دفعه صاحب خونه بیاد بگه نه دیگه جایز نیست بخوری، بذارید همطور باشه، چه باید بکنید؟ دیگه یه لقمه خوردنش هم لایجوز. چه آب؟ نه آبرونه این برای در بید، آبروی نیست، چه آبروی میره؟ خیلی جایی دیگه ممکن آب بیفته، تو بینه میشه که بیفته. هیچ اشکالی نداره اباحه تصرف هر جا. یا خونه ای رو اباحه کرد، رفتی نشستی، یه روزی میگه دیگه راضی نیستم، همون میشه جایز. بله، یه مسئله هست که شاید کمتر مورد عنایت قرار بگیره و اون این که اگر بر مبنای اون اباحه او یه کاری روش انجام داده که حالا اگر بخواد برگرده از اباحهش، ضررون بر این مباهله. معروفه که میگن حجر القصبه رهنون علا خرابه ها، اگر یه سنگی رو مال دیگری قصبن اووردی تو پایه خونت گذاشتی، بعد اومد گفت این سنگ مال منه، یا یه چوبی را در سقف خونت به کار بردی بعد مال دیگری بود، گفت این چوب مال من، قصبه بی خود ورداشتی، باید بدی، باید بدی، ولو سقف خونه خراب بشه، ولو پایه خونه پایین بیاد. حجر القصبه رهنون علا خرابه ها. اما اگر نه، یه چوبی بود، یه کسی بهش گفتی من میخوام از این چوب تو استفاده کنم، اجازه میدی؟ گفت مجاز. نگفت حقی بدون مقصد، مجاز، مباح. رفت این چوب رو تو پایه خونش کار گذاشت، تو سقف خونش کار گذاشت، حالا میخوای ازش بگیری، خب اینجا ضرر بهش میخوره، سقفش خراب میشه یا پایش خراب میشه، آیا این یجوز؟ بگی بابا من که به تو نفروخته بودم، اباحه بود، حالا میخوام از اباحم برگردم. بله، اینجا اباحه بود، اما قاعده لا ضرر حاکمون و جلوشو میگیره. نحوه اباحه همین اندازه مطلق بوده، مطلق بوده، نه بفروشه نبود، بره ازش استفاده کنه. بله، این بهش گفته از این تیر میتونی استفاده کنی، به هر جاش فرو کنه هیچی، ولی اینجا اومده تو سقف فرو کرده. اونجا این مسئله رو آیون دارن که اگر موجب اضرار بشه در اباحه برگشته از این اباحه، نه اونجا نمیتونه، وقت تبدیل به مثل و قیمت میشه، باید نسبت این چوب مثل یا قیمتش رو ادا کنه، ضرر به اون صاحب ملک هم نخوره، ولی نه به اینکه عین این رو مطالبه کنه. اون وقت در این مسئله ما اگر هم اباحه کرده بوده، حالا بخواد راه رو عوض کنه، این منافات داره، موجب ضرر برای این آغاز، قاعده لا ضرر جلوشو میگیره.
حضرت صدای تعارض بین اضرار طرفین بشه، یعنی اگر این راه رو عوض نکنه به خودی ضرر.
بله، میریم سراغ اقل و ضررن و اکثر و ضررن و بحثایی که تنبیهاتی که در باب لا ضرر داشتیم مفصل. بله، این روی حساب قاعده. با توجه به این دو نکته خوب دقت کنید، اگر مالکیتی که قطعا حق نداره، اگر چنون چی اجازه است، نه اونم حق نداره چون یوجب و ضرر. حالا امام در جواب مسئله در این فرض میگیم از اون فرضی که قاصبانه بوده منصرفون، یکی از این دوتاست. امام فرمود یتقی الله و یعمل بالمعروف ولا یضر اخاه المسلم. مرحوم امام رو این تعبیرات اتکا کردند که پس این رو قاعده یده. نه، هیچ نیاز به قاعده ید نداریم در اینجا. هر کدوم باشه چه ید بثبات بکنه حقش رو نسبت به این آسیا، چه اثبات نکنه، فقط صرف اجازه باشه، حقی اثبات نشه، مالکیتی اثبات نشه، بازم لا یجوز. ولذالک لعل متکلون بر این که امام فرمود ولا یضر اخاه المسلم اخاه المؤمن، شاید از این بابه. ولا یضر اخاه المسلم اخاه المؤمن شاهد میشه بر این مطلب که اتکال بر این نفی ضرر منطبق میشه با احتمال دوم. یه قاعده ید نیست، حکم مالکیتی نیست، و با این استظهار اتکالم بر این عبارت آخر و یا لااقل من الاحتمال، یه نمیتونیم به این روایت برای قاعده ید استدلال کنیم. عبارت امام رو میتونیم حالا از سر ببینیم، مرحوم آقای خمینی که منهی سوالش از این بوده که آیا این ید بر نهی قریه یعنی یا استفاده تو دوران رها مع العلم به که ما مال صاحب قریه است، ید معتبر است نسبت به این استفاده از آب و مثبتتون لحق لهو علیه ام لا؟ سوال از این نظره. و عجابه به این که بله این حق هست و وضع هم باشه اشکال نداره، مقصودم همینه. نه، ممکنه سوال از این نظر بود که آیا اون میتونه اونو عوض کنه یا نه. امام فرمود نه، نمیتونه عوض کنه، برای اینکه یوجب الاضرار ولا یضر اخاه المؤمن. پس به چه جور میتونیم استدلال کنیم بر حجیت ید؟ این درباره این روایت محمد ابن الحسین از امام عسکری علیه السلام. یه روایت دیگر هم باز ایشون بهش استدلال میکنن.
حضرت استاد در اینجا مالکیت عین به آسیا که محل بحث
نیست. نخیر،
مالکیت حق هم طبق اون فروضیه که فرمودید دو موردش مالکیت حق مقرر است.
نه، یه موردش اولیش مردد بین اولی و دومی، وقتی دوتا شد یعنی یکی اون که بله قبلا وقت ساختمان رفته باش قرارداد بسته و با این قرارداد این حق رو خریده شده مالک حق، یه موردش اینکه نه فقط اجازه گرفته.
فرمودید که اگر مستلزم
اضرار باشه که اون دومی بله حق نداری شرعاً، نه اینکه او الان مالکیتی داشته باشه تو این یدش دلیل بر مالکیت بشه، نه مالکیت حق و نه مالکیت عین، بله نسبت به ساختمان آسیاج مال خودش. همه حرف تو اینه، مرددون بین این دو حالت، حالت اول مالکیت، حالت دوم مالکیت نیست، صرفا جوازه. بله این جواز رو بخواد حالا عوضش بکنه ضررون، امام میگه بهش ضرر نزن از باب قاعده لا ضرر، پس دلالت بر ید نمی کنی. روایت دیگر ذیل صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، این که میگیم ذیل صحیحه، روایت عبدالرحمن ابن حجاج یه روایت نسبتاً مفصلی است، دو صفحه وسائل که روایت رو نقل میکنه صاحب وسائل در باب هشتم از میراث الازواج جلد هفدهم چاپ تهران صفحه 523 میراث الازواج باب هشتم روایت اول، روایتی است طولانی و اساس مورد بحث و گفتگو در این روایت زنی که مرده و شوهری داره و حالا این اموال داخل خونه مال کیه؟ مال شوهر است یا مال اون زنه که ارث به ورثش میرسه؟ مورد بحث و گفتگو در این مورده و حالا سوال و جواب های متعدد، روایت عرض کردم مفصله. یه قسمتی که مورد استدلاله در این مقداری که مرحوم امام در الرسائل نقل کردند و بهش استدلال کردند، ولو این قسمت رو هم که ایشون نقل کرده یه مقدار ناقص نقل کرده، یه جاهاییش افتادگی داره که حالا عرض میکنیم، تعبیر ایشون در این مقدار خلاصه کرده صدر روایت را: فی امرأت ماتت و لها زوج و ترکت متاعا. دعوا شد سر این جنس توی خونه که مال کیه، رفتن پلوی ابن ابی لیلای نخعی به قضاوت. اون اول گفت این متاع خونه مال زوجه است، مال این زنیه که مرده، پس ارث به ورثش میرسه و به اصطلاح مال. بعدها برگشت از این حرفش، گفتن فلان قاضی اونجوری گفته، اینم از حرفش برگشت. راوی عبدالرحمن ابن حجاج اومده اینو از امام سوال میکنه، میگه بله ابن ابی لیلا در این قضیه قضاوت کرد، اولا به انه للمرأه الا المیزان، مگر اون ترازو که تو خونه است. اون وقتا تو خونه ها همه ترازو هم داشتن، داد و ستدشون خیلی وقتا تو همون خونه ها واقع میشد. ابن ابی لیلا گفت اجناس خونه مال زنه مگر اون ترازو، فانه من متاع الرجل، اون ترازو متناسب با مرده. ثم بعدها ابن ابی لیلا از این قضاوتش رجوع کرد و جعله للرجل، همه متاع خونه رو گفت مال مرده. امام فرمود نه، اون حرف اولش درست بود، قضاوت اولش درست بود. تا اینجاها رو مرحوم امام تلخیص کرده روایت رو، بله اینو خلاصه ای روایت تا اینجا. خب حالا عبارتی که این عبارت رو نقل کرده اینجاست، راوی امام فرمود اون حرف اولش درست بود، راوی میگه یعنی میفرمایید همه اساس خونه مال زنه؟ اینو به صورت استعجاب، استفهام، از انکاری قلت له، راوی میگه قلت له یکون المتاع للمرأه، همه اجناس خونه مال زنه؟ فقال، امام فرمود، این تیکه رو باز ایشون نقل نکرده، ارائیت این اقامت بینتن الى کم کانت تحتاج، اگر میخواست این زن بیانه بیاره که این اساس خونه مال منه، چند نفر میخواست؟ راوی گفت معلوم، دوتا شاهد عادل. قلت شاهده این؟ دوتا شاهد عادل. فقال، امام فرمود بابا این زن الان نه دوتا، یک قوم شاهد داره. این مطلب رو امام با این تعبیر بیان فرمود، فقال لو سألت من بین لابتیها، یعنی الجبلین، و نحن یومئذین به مکه، لأخبرو که ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتا من بیت المرأه الى بیت زوجها فهی التی جاءت به و هاذا المد مدعی، از همه مردم اگر سوال کنی، اگر سوال کنی من بین لابته ها مکه بین دو کوه واقع شد، امام و نحنو یومئذن به مکه، این سوال و جوابم که نه در مکه واقع شد، امام فرمود اگر از همه این هایی که بین این دو جبل واقع شدند سوال کنی، همه میگن بابا متاع خونه، اساسیه خونه چیزایی است که زن به عنوان جهازیه از خونهش پدرش آورده خونه این شوهر، پس مال اونه. اگر این مرد ادعا میکنه مال منه، این مدعی است که باید اثبات کنه مثلا اون اساس از بین رفت، نابود شد، چنین شد، من خریدم اینها رو، این یوم که، ولی این نیاز به اثبات داره. نه حالا اون سوال جواب در روایت امام در اون مسئله داشتی، اونایی رو که بله اینجا هم در اینجا ابن ابی لیلا هم به مقدار حضرت آقای دیانت عقلش میرسید، گفت الا المیزان، بله اونایی که مال اساسیه مردون است، نه اونا مربوطه، بله بله. بعد امام فرمود فإن زعم انه احدث فیه شیئا، که تو این اساس تغییراتی داره، چیزای جدیدی درش احساس کرده، فلیعت علیه البینه، باید در این مورد بینه اقامه بکنه. این بیان امام، این تیکه روایت را، حالا روایت دنبال هم البته مرحوم امام بهش استدلال میکنه، علی حجیت الید، به چه تقریب؟ این عبارتشون حیث ان، میگه از برید از مردم بپرسی، مردم اگر بگن این مال زنه به چه حساب میگن؟ ان اخبار من بین لابطه ها به ان الجهاز للمرأه مستندن به انه مستندن به انه یهدا من بیتها لیس الا من قبیل الید والاستیلا، پس این دالون بر حجیت ید. اینم که دنبالش امام فرموده و قوله ان متاع البیت للمرأه مستندون به همینه، وقتی امام میگه متاع خونه مال زنه، معناش مستند به همین استیلا و یده و الا استصحابها، بعدم نمیدونیم تغییری کرده یا نه، اون حالت رو استصحاب میکنیم مادامی که بر خلافش اثبات نشده، حتی یا یقیم البینه و ظاهر کونها، بعدم استنباط میکنن که این دلیلم دالون بر اماریت ید لقوله المتاع للمرأه، حکم میکنه به این که متاع مال زنه، ولی ارجاعه الی شهادت من بین لابطیها ولا یکون اخبار اون مردم الا عن الواقع، خبر از واقع میدن نه بنای بر اصل، لقیام الامارت الاغلائیه، و از این جهت نشون میده که ید امارتون نه اصل. این بیان ایشون در استدلال به این روایت. ما عرض میکنیم این استدلالم مورد اشکالون بل منع، پایه حرف ایشون در این استدلال چیه؟ این عبارت ایشون ان اخبار من بین لابطه ها به ان الجهاز للمرأه مستندن به انه یهدا من بیته ها لیس الا من قبیل الید والاستیلا، اگر مردم میگن بله اساس خونه مال زنه، این رسم همه جا زن جهازیه میاره همه اینها، این از قبیل یده، آیا این چنینه؟ ما سرتاپای روایت رو میگردیم. اولا این جمله ای که ایشون بعد میگرده و قوله ان متاع البیت للمرأه مستند به همین یده، یه همچی تعبیری در تعبیرات امام نداشتیم، ان متاع البیت للمرأه تو همین روایت، یه تیکایی رو ایشون نقل نکرده، اینجا استدلال رو آورده، بعد بهش عنایت نشده چون در نقلشون نبوده. این تیکه در سؤال راوی بود. بعد از این که امام تأیید کرد قضاوت اول ابن ابی لیلا را، راوی سؤال کرد به نحو سؤال استعجابی، ایکون المتاع للمرأة؟ این تعبیر. امام رفت سراغ این که اگه بخواست اثبات کنه، دوتا شاهد بخواست، حالا همه دارن داد میزنن. این تعبیر نعم، ان متاع البيت للبرعه، یه همچین تعبیری در کلام امام نبود تا ایشون روش تأکید میکنه. جمله ایست که راوی در سوالش آورد. اونی که در کلام امامه، امام استشهاد کرد، استدلال کرد، بله متاع البيت للمرعه. چرا؟ دو تا شاهد میخوای؟ صد تا شاهد داره. کیا؟ ورثه نیستن. صحبت ورثه نبود. صحبت ورثه نبود. من بین لابطه ها. نه، بحث ادعای فامیل زن و اینا نیست. این شهادت ادعا رو کاری نداریم. امام استشهاده به چی کرد؟ امام تکیه کرد رو چی؟ گفت بله متاع البيت للمرأة. چرا؟ برای اینکه شهادت میدن بر این مطلب، من بین لابطه ها، همه ای که تو اینجا مثلا مکه وجود دارن، همه. خب اونا به چه حساب شهادت میدن؟ استدلال کرد امام این عبارتشون، لو سألت من بین لابطه ها لأخبروک بکذا. اونا اینجور خبر میدن که این مال مرعه است. چرا؟ برای اینکه رسم جهازیگر و زن از خونه پدرش میاره، هم این رو میدونند. خب اینایی که میدونند از کجا میدونند؟ للید. این تعبیر مرحوم امام اینجاها که این مطلب من قبیل الیده، و اینی هم که اینا شهادت میدن، اخبارهم، بله، ولا یکون اخبارهم الا عن الواقع، روی این حساب مستند به همون ید و الا استصحابها. نه، اونا مستندن الا علمهم شهادت میدن. یعنی ما همه میدونیم که تو این شهر رأس این چنینه، پس اساس البيت اولا مال زن بوده قطعا، اگر تغییری کرده که نمیدونیم، استصحاب میکنیم مگر برخلافش اثبات بشه.
علمش از ید ثابت شده.
بله،
علمش از ید.
نه خیر،
چون در روایت که داشت که اینا شهادت میدن که ما دیدیم که از خوابی پدرت بردن این بسایی،
اولا اینو نداشت. اما اگه اینو داشت که این میشد یه مشت محکم بر دقلان آمریکا. اگر اینو داشت که ما دیدیم از خونه پدرش آورد، که این میشه شهادت عن علمین، نید اون که بدتر میشد. ولی بله، ما دیدیم توش نیست، یعنی ولی ما میدونیم. علم، علم رسمی عمومی، وقتی یه چیزی مرسومه در بین مردم، علم حاصل میشه.
اگر بگیم علمش از
یاد
حاصل
شد، نه، اگر اینچنین نیست، شهادت اونها بر این حالت سابقه بالعلمه، نه بالید. استناد به استیلا و ید نداره. از کجای روایتشون در آورده که ان اخبار الناس لیس الا من قبیل الید ول استیلا؟ دارن میگن میدونی امام داره استشهاد میکنه بی که اگه دوتا شهادت میدن چی؟ اون دوتا اگه شهادت میدن که بر علم شهادت میدادن. امام هم میگه نه، دوتا همه شهادت میدن. در قبال اون دوتا شاهد امام اینو فرمود، مقایسه با اون دوتا میکنه. شهادت میدن بر این که اساس البیت اولا روزی که این دوتا ازدواج کردن، خونه تشکیل دادن، اومدن تو این خونه، این اساس مال این زن بود. بعدم استصحاب، کاری به ید نداره. بنابراین تو این روایت چیزی که دلالت بر حجیت ید بکند ظاهرا اصلا چیزی نداریم.
چرا؟
مال زن بود.
از کجا بود مال؟
زنه آورد از خونه باباش.
دیده باشم.
بله یقین دارن، دیدن، علم دارن. همه دیدن. همه شهادت میدن به این معنا.
اگر دیدن یاد خورده باید شما ردش کردی.
شما
ندیدم.
نه تو عبارت گفتم نداره. اگر تو عبارت، ولی اونا به عنوان این علم که ما میدونیم رسممونه، طایفه، شهر، همه اینا این کار میکنن، پس اینو یقین داریم علممون ناشی از این که این رسم است و همه که این کارو میکنند. چرا؟ بله این، ولی به رسمشون استناد کرده، نه حالا اینکه در این موردم دیده باشن این را. عموما مرسومه، پس یقین داریم این همون هاییست که از خونه، یعنی این خانومم از خونه شوهرش اساسی اوورده قطعا. حالا اونا اینی که الان هست همانه استصحاب میکنیم یا تغییر کرده نمیدونیم استصحاب میکنیم. بیان امام مستند علل علمه و بعدم استصحاب، حتی این که در مقابلش بیانه بیاره. پس توی این روایت هم چیزی که دال بر حجیت ید باشد نداری. و هذا تمام الکلام در ادلهی که استدل بها بر حجیت ید، چون ادلهی که عموم آقایون گفتن، ادلهی که ایشون اضافه کردن، روایات تمام. حالا توضیحاتی را که باید از همین روایات استفاده کنیم، تنبیهاتی، اموری را در این مطلب مطرح می کنیم. انشالله از فردا یک دو این تنبیهات یکی پس از دیگری. اولین تنبیه برای اینکه انشالله مطالعه کنید معنای ید چیه؟ آیا شامل املاک، شامل منافع، شامل حقوق و امثال اینها هم می شود املاک؟ دو، آیا قاعده ید در استصحاب مقدمه یا نه؟ و آیا در تعارضش با سایر به اصطلاح قواعد چه حالتی داره؟ این دو و همچنین یک تنبیهات دیگر انشاءالله فردا بیاری خدا.